بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. امر دوم در این بحث حجیت ظواهر نظریه ایست که مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه دارند. ایشون فرمودن که ظواهر برای کسی که مقصود بالافهام حجیت داره و کسی که مفهوم مقصود بالافهام نیست حجیت نداره. ظاهر حجت است لمن یقصد و افهامو و حجت نیست برای کسی که لا یقصد افهامو. برای روشن شدن این نظریه مرحوم میرزا باید این نکته رو مقدمتا بیان بکنیم که وقتی که یک متکلمی کلامی از او صادر میشه این دو حالت داره. یک این است که این متکلم مقصودش افهام یک شخص خاصی یا افهام یک اشخاص معینی نیست، بلکه کلامی که از او صادر میشه مقصودش این است که هر کسی که این کلام رو بشنود یا هر کسی که این کلام رو ببیند این مقصود بالافهام او هستند. در تمام اون چی که به عنوان تألیف یک مؤلفی یک کتابی که می نویسه مقصودش این است که هر کسی که این کتاب رو می خوانه برای او قصد تفهیم داره. یک تصنیف عرض می کنم یا به تعبیر دیگران تمام اون چی که به عنوان وصایا و اقاریر و اوقاف و این وقفنامه هایی که وجود داره تمام اینها از این سنخه، یعنی گوینده یا نویسنده از ابتدا قصد یک شخص معین یا اشخاص معین رو نکرده. در چنین موردی هیچ کسی نزاعی نداره، حتی مرحوم میرزا هم در چنین موردی میگوید اونجایی که یک کتابی برای جمیع هست و افهام یک شخص معینی قصد نشده در چنین موردی برای همه حجیت و اعتبار داره. نزاع در اونجایی که گوینده و متکلم افهام یک شخص معینی رو در نظر داره یا افهام یک اشخاص معینی را. میخوایم ببینیم در این جایی که گوینده قصد تفهیم یک شخص معین یا اشخاص معینی داره آیا ظاهر این کلام گوینده فقط برای همین مقصودین بالافهام حجیت داره و برای کسی که لم یقصد افهامو یا قصد عدم افهامه بگیم برای او حجیت نداره؟ مثلا یک کسی نشسته در حضور کسی میگه من دارم پیش تو اقرار میکنم، قصدش این است که فقط به او بگه پیش تو دارم اقرار میکنم که فلانی 1000 تومان از من میخواد. حالا یک شخص دیگری هم من ورای الجدار داره میشنوه این رو، ولی این گوینده فقط داره به او تفهیم میکنه، گاهی تصریح میکنه میگه میخوام تو بدانی، اما کسی دیگه هم ندانه، حتی به این معنا تصریح میکنه. حالا آیا اون کسی که من ورای الجداره ظاهر این کلام برای اونم حجیت داره، اون میتواند بعدن بره شهادت بده که فلانی اقرار به این معنا کرده یا حجیت نداره. اینجا محل بحثه. مرحوم میرزای قومی در چنین موردی میفرماید ظواهر کلام در اونجایی که قصد تفهیم یک شخص معینی هست یا اشخاص معین، فقط برای خصوص اون شخص یا اشخاص حجیت داره، اما برای دیگری حجیت نداره. لذایشون این تفصیل رو آمدن بیان کردن و مرحوم محقق ناینی در کتاب فوائد می‌فرماید این تفصیل میرزای قومی از اون تفصیلی که بعداً در امر سوم بیان می‌کنیم که اخباری‌ها بین ظاهر کتاب و ظاهر روایات تفصیل دادن، می‌فرماید این تفصیل میرزا از اون تفصیل اخباری‌ها اقرب به واقع. این مدعای مرحوم میرزای قومی. این مدعای مرحوم میرزا وقتی ما تحلیل میکنیم و به دنبال دلیلش میگردیم که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در کتاب رسائل کلام میرزا رو نقل کرده، توضیح کرده اول و بعد هم رد فرموده، اصل کلام میرزا و توضیحش و اینها در میگرده به این که میرزا هم میخواد منع کبرا بکنه و هم از کلامش منع صغرا استفاده میشه. منع کبرا یعنی می‌فرماید ظواهر برای غیر مقصودین بالابهام حجیت نداره، ظهور هست، ظواهر رو داریم اما برای غیر مقصود بالابهام حجیت نداره. منع صغرا مراد این است که می‌خواد بگه، مرحوم میرزا می‌خواد بگه اصلاً کلام برای غیر مقصود بل افهام ظهوری براش منعقد نمیشه. اولی این بود که بگیم ظهور داره اما حجیت نداره. دوم این است که بگیم اصلا ظهوری براش منعقد نمیشه. حالا هر دو رو باید ببینیم دلیل میرزا در هر دو چیه و بعد شروع بکنیم به جواب دادن. باز قبل از این که دلیل میرزا رو ذکر بکنیم، مرحوم میرزا حالا که مدعاش روشن شد که یک کلام در کبرا داره و یک کلام در صغرا داره، مرحوم میرزا علاوه بر این تفصیل را در اینجا ذکر میکنن، یک نتیجه هم از این تفصیل ایشون اخذ میکنه. نتیجه ای که میگیرن این است که میفرماین بعد از این که ما میگیم ظواهر برای غیر مقصودین بالافهام حجیت نداره، نتیجه میگیریم که در قرآن کریم تمام این خطابات شفاهیه اینها مختصه به مشافهین و برای غیر مشافهین اینها ظاهر حجیت نداره. در روایات ائمه علیهم السلام چون غالبا سائل آمده یک سؤالی کرده و امام علیه السلام در مقام جواب سائل بوده و سائل مقصود بالافهام بوده، در نتیجه این جوابها و این کلمات ائمه علیهم السلام اینم حجت است برای مقصود بل افهام. فقط خب قرآن خطابات شفاهیش رو بگیم برای مقصود بل افهامه، بگیم عرض می شود که اونجایی که خطاب میکنه یا ایها الذین آمنو، اون جماعتی که در زمان نزول آیه شریفه مؤمن بودن و مقصود بل افهام بودن مراده. روایات هم بگیم چون قالب روایات سائل یه سؤالی آمده از امام علیه السلام کرده، بگیم اونجایی که سائل یک سؤالی کرده جواب امام فقط برای سائل حجیت داره، چون سائل مقصود بل افهامه. اون وقت گویا کسی به مرحوم میرزا میگه پس ما باید دیگه قرآن و سنت رو بگذاریم کنار، ماها که در این زمان هستیم و در اون زمان مقصود بل افهام نبودیم، آیا ما قرآن و سنت رو بگذاریم کنار؟ میفرمایند که قرآن و سنت برای ما از راه ظن مطلق اعتبار داره، یعنی وقتی خطابات شفاهیه رو میبینیم برای ما هم ظن مطلق حادث میشه، وقتی این جوابهای ائمه رو در این روایات میبینیم برای ما ظن مطلق حاصل میشه. وقتی که میاد مرحوم میرزا میگوید که ظواهر فقط برای مقصودین بل افهام حجیت داره، نتیجه این میشود باب علمی منصب میشه برای ما. وقتی باب علمی منصب شد، این ظواهر کتاب و این ظواهر روایات از باب ظن مطلق مرحوم میرزا حجت میدانه، دیگران اینها را از باب ظنون خاصه حجت میدونن. قرآن، ظواهر قرآن، ظواهر روایات از باب ظن خاص حجت میدونن، اما ایشون طبق این تفصیلی که در اینجا داده از باب ظن مطلق و دلیل انصداق حجت میدانه. پس ببینید ما محل نزاع رو ذکر کردیم، تفصیل میرزا رو هم بیان کردیم و نتیجه‌ای که میرزا بر این تفصیل خودش مترتب کرده اون رو هم عنوان کردیم که تمام اینها باید مورد بحث قرار بگیره. اما کلام میرزا در مورد منع کبرا، ببینیم چه دلیلی ایشون داره بر این که ظواهر نسبت به غیر مقصودین بل افهام حجیت نداره. ایشون میفرماید که ما اول بیاییم بررسی کنیم اونجایی که یه متکلم هست و یک مخاطب، ببینیم اینها، این متکلم که این مخاطب را مورد خطاب قرار میده و اون مقصود بل افهامه، اینا چه میکنن در رابطه با یک دیگر. متکلم وقتی یک کلامی رو میگه، اینجا مخاطب داره میبینه که این متکلم کلامی رو صادر کرده، این کلام ظهور در یک معنایی داره، قرینه و خلاف هم نیاورده، این مقدار یقین داره. حالا فرض این است که مخاطب در پیش متکلم نشسته، متکلم کلامشو گفته، خب این کلام ظهور در یه معنایی داره، مثلا متکلم گفته رأیت اسدن، خب این ظهور در حیوان مفترس داره، و مخاطب میگه بله من یقین دارم که این قرینه هم بر خلاف ظاهر نیاورده. اما مع ذلك مخاطب احتمال اراده خلاف ظاهر رو میده، میگوید شاید این ظاهر رو اراده نکرده، میخواد رجل شجاع رو بگه، اما یادش رفته قرینه رو ذکر بکنه، قفلت کرده از اینکه قرینه رو بیاد بیان بکنه. خب وقتی چنین احتمالی رو داد، مخاطب باید چیکار بکنه؟ باید بیاد یک اصالت و عدم القرینه را جاری، عدم القفله را جاری کنه، بگه من اینجا احتمال میدم متکلم میخواسته قرینه رو بیاره، قفلت کرده و نیاورده، اینجا یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت و عدم القفله، این رو باید جاری بکنه. همین اصل نسبت به خود مخاطبم جاری میشه، یعنی میگه شایدم مخاطب گفته من حواسم نبوده، من غفلت کردم، میدونه در ظاهر نیاورده، اما میگه ممکنه آورده، من غفلت کردم و نشنیدم. یک اصل عدم القفله را در مورد خودشم جاری میکنه. مخاطب با اجرای یک اصالت و عدم القفله در حق متکلم و اصالت و عدم القفله در حق مخاطب، کلام برای او ظهور داره و این ظهورش هم حجیت داره. کلام ظهور در این داره که اون چی که ظاهر این کلامه مراد متکلمه و در این ظهور حجیت و اعتبار داره. حالا مرحوم میرزا میگوید که درای حمل کلام بر ظاهرش و این که بگیم متکلم ارادی ظاهر کرده، اگر مسئله منحصر به اصالت و عدم القفله بود، خب این اصالت و عدم القفله رو کی میتونه جاری بکنه؟ همین مخاطب میتونه جاری بکنه، در حالی که برای احتمال اراده خلاف ظاهر شخص صالح یک جهاد دیگری در ذهنش میاد. مثلا کسی که من ورای جداره این دو نفر رو نمیبینه، میگه ممکنه بین اینها یه قرینه حالیه‌ای بوده من متوجه نشده باشم، ممکنه یه قرینه منفصله‌ای بوده من متوجه نشده باشم. با اون اصالت و عدم القفلهی که اول جاری می شد، با اون این احتمالات دفع نمیشه. خود شخصی که مقصود بالافهامه، این با یه اصالت و عدم القفله در مورد متکلم، یه اصالت و عدم القفله در مورد خودش، مسئله رو تمام میکنه. اما اون کسی که غیر مقصود بالافهامه و من ورای جداره، این نمیتونه اصالت عدم القفله رو در این موردها جاری بکنه. الان احتمال میده بین این متکلم و مخاطب یک قرینه حالیه‌ای بوده که این متوجه نشده، یا این مخاطب ممکنه که، یعنی متکلم ممکنه از قرینه منفصله بعدن استفاده کرده باشه که اون قرینه منفصله رو مخاطب فهمیده اما این نفهمیده. با اصالت و عدم القفله که نمیشه اینها رو رد کرد. بنابراین این غیر مقصود بالافهام نمیدونه اصالت و عدم القفله رو جاری بکنه و اون احتمالات همطور باقی میمونه، یعنی احتمال میده وجود قرینه حالیه، احتمال میده وجود قرینه منفصله. اینجا یک انقضی رو ذکر میکنن و جواب میدن. انقض این است که خب این غیر مقصود بالافهام بیاد اصالت و ظهور را جاری بکنه، نه اصالت و عدم القفله را. اون کسی که من ورای جداره شک میکند که آیا این کلام که ظهور در این معنا داره، این ظهور مراد جدی متکلم هست یا نه، چه نیازیه بیاد اصالت و عدم القفله رو جاری کنه تا شما بگید جاری نمیشه؟ خب اصالت و ظهور جاری بکنه. خدا عرض میکنه بیاد اصال کلام جدید میرزا رو بخونه، بیاد اصالت و ظهور رو جاری بکنه. میرزا در جواب میفرماید اصالت و ظهور یا حالا بگیم اصالت و عدم القرینه، این در جای جریان پیدا میکند که عادت متکلم بر آوردن قرینه منفصله نباشه. اما اگر یه متکلمی عادتش بر این است که یه کلامی رو میگه، دو روز بعد، یه ماه بعد، یه سال بعد میاد قرینش رو ذکر میکنه، اینجا دیگه اصالت و ظهور جریان نداره. نسبت به جایی که متکلم عادتش بر این است که قرینه رو به صورت منفصل ذکر میکنه، اصالت و عدم القرینه یا اصالت و ظهور جریان نداره. و فرموده است اتفاقا ائمه معصومین علیهم السلام روش اونها همین طور بوده. روششون این بوده که یک امامی کلامی رو بیان می‌فرموده، قرینه برخلافش در کلام امام دیگر می‌آمده، مخصصش در فرض 50 سال بعد یا چند سال بعد ذکر می‌شده. پس ما نمی‌تونیم اصالت ظهور رو در اینجا جاری بکنیم. پس در رابطه با منع کبرا مرحوم میرزا می‌فرماید غیر مقصود بالابهام اصالت و عدم القفله رو نمیتونه جاری کنه، اصالت و ظهور رو نمیتونه جاری بکنه. پس این کلام برای غیر مقصود بالابهام حجیت نداره. این راجع به منع کبرا. اما راجع به منع صغرا، که منع صغرا بیاییم بگیم که اصلا کلام نسبت به غیر مقصود بالابهام ظهوری براش منعقد نمیشه. نه اینکه بگیم ظهور داره و این ظهورش حجیت نداره، بگیم ظهور براش منعقد نمیشه. دلیلی که مرحوم میرزا میارن میفرماین که این اخباری که از ائمه طاهرین علیهم السلام به ما رسیده این طور نیست که به همون نحوی که امام علیه السلام در اون جلسه بیان فرموده باشه درست و کاملا به همون نحو دست ما رسیده باشه، بلکه اینها مقطعتا رسیده. مقطعتا یعنی این راوی یه قسمتش رو گفته، راوی دیگه یه قسمت دیگرش رو گفته، یا وقتی این روایت به نحو جامع و کامل آمده این محدث در باب صلاح یه مقدارش رو آورده، در باب طهارت یه مقدار دیگرش رو ذکر کرده. یعنی این کتب احادیثی و حدیثی موجود در نزد ما تماما روایاتش مقطع است. حالا قالبش اینه، حالا اگه همش هم نباشه ایشون از داره ادعا میکنه جواب میدیم. حالا غالبا این مقطعه. خب این حالا مقطعه شد، شما چه نتیجه میخواید بگیریم؟ میفرماید ممکن است که در اون قطعه دوم، قطعه سوم، قطعه چهارم، قطعه پنجم یه چیزی باشه که صلاحیت برای قرینیت داشته باشه، او رو الان ذکر نکرده، ما نمیتونیم عرض می شود که بفهمیم مراد چیه. اگر همین قطعه اول بود و لیس الا، می گفت خب این قرینه که همراش نیست، پس هم ببر ظاهرش بکنیم. اما امام فرموده منتها در قطعه چهارم قرینه بر قطعه اول رو ذکر کرده، این احتمال رو که ما می دیم. چه فرمایید این قول؟ اینجا شک می کنیم در قرینه. خب اصل عدم قرینه رو جاری میکنیم، میگیم شک میکنیم آیا در خلاف ظاهر این قطعه اول قرینه در خلافش هست یا نیست. از عدم قرینه میرزا در جواب میفرماید اصل عدم قرینه در اینجا جریان نداره. چرا؟ اینو در رسائل هم خوندید، در جاهای دیگه هم خوندید، اصالت و عدم القرینه در جایی جریان داره که ما شک بکنیم در اصل وجود یک قرینه. نمیدونیم اصلا یک قرینه موجود هست یا نیست، اصلا متکلم برای کلامش قرینه آورده یا نیاورده. اینجا اصالت و عدم قرینه رو جاری میکنیم. اما اگر شک بکنیم در قرینیت موجود، نه در وجود قرینه، بگیم امام یه چیزی رو فرموده که این یصلح للقرینیه، اما نمیدونیم به عنوان قرینه بر او اعتماد کرده یا نه، یعنی شک در قرینیت موجود اگر بکنیم، اینجا اصالت و عدم القرینه جریان نداره. پس میرزا میفرماید اصالت و عدم القرینه اونجاییست که شک در وجود قرینه ما میکنیم، اما اونجایی که شک در قرینیت موجود داریم، اینجا دیگه چنین اصلی جریان نداره. خب ببینید این بیان مرحوم میرزا که تفسیری که دادن دلیلش روشن شد، اون وقت نتیجه که عرض کردم، نتیجه که میگیرن همینه. میفرمان قرآن و سنت، در قرآن خطابات شفاییه، در سنت هم هر جا سائل سؤالی کرده و امام جواب اون سائل رو داده، اون سائل فقط مقصود به افهامه، اینها از باب ظن خاص برای ما حجت نیستن، ولی از راه ظن مطلق ما میتونیم بگیم اینها اعتبار دارن. حالا این بیان خود مرحوم میرزای قمی، ظاهرها در برخی از کتب اصولی اصلا درست روشن نمی کنن کجا می مرحوم میرزا ادعا داره. خب من قصد افهام و من لم یقصد در چه موردی معنا داره؟ ما هم بیان میرزا رو گفتیم، هم دلیلش و هم نتیجه گرفتن تا جوابش رو انشاءالله فردا و سلام الله علیه.